بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى الطاهرين وعلى كل المجرمين من الآن إلى لغاية يوم الدين. قال في المقاصد ودعوى أنه لم يعلم من القائل بالإباحة جواز و مثل هذه التصرفات تا میرسن به این که مدفوعتان به انه و ان لم یثبت ذلک الا انه لم یثبت ان کل من قال به اباحة جمیع هذه التصرفات قال بالملک من اول الامر فیجوز للفقیه نیزن التزام و اباحة جمیع تصرفات مع التزام حصول الملک عند تصرف المتوقف على الملك لا من اول الامر. خب کلام به اینجا منتهی شد که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در رابطه با مملکیت معاطات من اول الامر دلالت آیه شریفه احل الله البی و آیه شریفه الا ان تکون تجارتن ان تراب دلالت این دوتا آیه رو ناتمام دانستن و اگر خاطر شریف باشد به بحثای قبل مراجعه کنین. قبل از سال در اونجا گفتیم که دلالت هر دو آیه بر مملکیت معاطات من اول الامر تام و تمام هست حسب فرمایش مرحوم آقای شیخ رضوان الله علیه و مرحوم آقای میلانی و بعضی از محققین. اینها معاطات را از اول امر و من بدو الامر مملک می دانن. در ادامه کلام عبارتی را از مرحوم شیخ انصاری در تتمه بحث قبل از عرض می کنیم. شیخ انصاری حاصل فرمایششان این بود که شما نمی توانید از اباحه جمیع تصرفات کشف کنید ملکیت من اول الامر را، زیرا بین اباحه جمیع تصرفات و ملکیت من اول الامر نه ملازمه عقلیه وجود دارد نه ملازمه شرعیه. چون این دو ملازمه هیچ یک وجود ندارد پس از التزام به اباحه جمیع تصرفات نمی توانید پی ببرید به این که پس ملکیت من اول الامر است. این فرمایش ایشان بود حدود نصف صفحه که عرض کردم. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه در اینجا فرمایش مرحوم صاحب شیخ انصاری رضوان الله علیه را قبول ندارن. فرمودن به تعبیر بنده البته گرچه ملازمه عقلیه نیست بین اباحه جمیع تصرفات و ملکیت من اول الامر، گرچه ملازمه شرعیه نیست اما ملازمه عرفیه وجود دارد. و بیانش این بود که اجمالش عرض میکنم، وقتی ملاحظه می شود و عرف و منظور عوام نیستن ها، یعنی عرفی که اهل به هر حال فهم این مطالب است، ملاحظه می کنند که شارع همه تصرفات رو مباح فرموده است، چه متوقف بر ملک چه غیر متوقف بر ملک، و از طرفی این تصرفات از حین تحقق مباح است نه از حین تصرف، اباحه و من اول الامر هست، این کسی دیگه منکر نیست. در ملکیت من اول الامر با اختلاف شده است ولی در اباحه تصرف من اول الامر کسی بحث ندارد. اونایی که مملک میدانند که هیچ، اونایی هم که مملک نمیدانند اباحه رو من اول الامر میدانند، بلا لغویت لازم میاد. خب اگر همه رقم تصرف مباح شده است، این اباحه نمی شود بدون منشأ باشد. جزاف که نیست، یک منشأی دارد. منشأ او چیست؟ نیست الا ملکیت. پس گرچه لسان شارع لسان حکم تکلیفی است که اباحه و ترخیص نسبت به اسباب سلطنت باشد، به تعبیری که عرض شد در حدیث سلطنت، لسان احل الله البیع است، لسان الا ان تکون تجارتن انتراز است. ما در اینجا بر فرض تنزل مثل مرحوم شیخ انصاری قائل بشویم به این که اباحه تصرف میاد و از دلیل بیش از اباحه تصرف استفاده نکنیم، حدیث سلطنت را هم نارسا بدانیم نسبت به افاده ملکیت. بر فرض تنزل باز نمیتونیم بگیم ملکیت نیست. چرا؟ چون این اباحه جریه تصرفات قهرن یک ملزومی دارد، یک مؤثری دارد، یک منشأی دارد، ذکر لازم شده است و اراده ملزوم در واقع، ملزوم اون نیست الا ملکیت. به تعبیر ساده تر و روان، چون مالک است همه رقم تصرف از این طرفین متعاطیین جایز است صادر بشود، چون مالکند. پس چون مالک شده است اون چرا که از طرف مقابل گرفته است، لذا شارع برای او مباح کرده است همه رقم تصرف را. به جای تعبیر به ملکیت تعبیر کرده است که اباحه تعیین تصرفات، چون غرض از اون مالکیت حساب تصرفی در اون شیئی است که گرفته است. این حاصل بیانی بود که مرحوم شیخ رضوان الله فرمودن. حالا اگر کسی اشکالی بکنه، این جمله از مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه آوردم چون نظر به اون فرمایش بعدیشان دارم، اگر کسی ادعا بکنه که اباحه جمعی تصرفات نیست، این دعوا در حقیقت مکابره است. برای خاطر اینکه شما ملاحظه بکنید عبارات بزرگان رو حدود یک ورق ایشان عبارات آوردن، بعضی ها تصریح کردن به اباحه جمعی تصرفات اهم از ملک یا غیر ملک، بعضی این تصریح نبود. بعد ایشان می‌فرمایند این تصرفات به عنوان مطلق تصرفات، چه متوقفه بر ملک چه غیر متوقفه بر ملک، اباحه جمعی تصرفات به زعم مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند ملازم با ملکیت من اول الامر نیست. لذا جمعا بین الادله ایشان فرمودند ما معاتات را مملک نمی‌دانیم، ولی چون از این طرف بعضی از تصرفات مثل وقف و هبه و وطی و بیع و امثال ذلک که بدون این که از مالک باشد صادر بشه و درست نیست، این تصرفات میبینیم جایز شده است. ما در باب ضرورات باید به همون اندازه ضرورت ارتکاب خلاف مقتضای دلیل عمل کنیم. اگر دلیل نمیداشتیم که اینها باید از مالک صادر بشود، ما در همینا میگفتیم ملکیت نمیاد، ولی چون دلیل میگه لا بیع الا فی ملک، لا وقف الا فی ملک، لا هبت الا فی ملک، این چی قسم از ادله هست، چاره نداریم جز این که بگیم آن قبل تصرف یا همزمان با تصرف ملکیت میاد. پس برای فقیه این معنا وجود دارد که خودشان هم تمایل به همین دارند که بگیم ما در این حالی که مباح میدانیم همه رقم تصرف را، اما ملکیت را در تصرفات متوقفه علل ملک آن قبل تصرف یا همزمان به تصرف قائل میشیم. این فرمایش مرحوم شیخ است در مکاسب. عبارتی بعد از این دارند که اون عبارت را هم اشاره بکنم بد نیست. ایشان میفرمایند که مگر کسی اگر از دعای دست ما کوتاه شد و از سیره هم دست ما کوتاه شد، می شود که ما قائل بشویم به این که عبارت چون این است که فل اولا هین ازن، وقتی سیره هم تصریح می کنن میگن این سیره اعتباری ندارد، چون این سیره مثل قالب سیره های رائجه بین مردم است که ناشی از قلت مبالات و عدم تدین افراد هست، و الا سیره‌ای باشد که از متدینین صادر شده این اثبات نشده. اینم مسئله سیره را آیته اینم که جواب دادن. بعد می‌فرمایند فل اولا هین ازن، یعنی هینی که به دعایه نتونستن توسل کنیم، سیره هم که وضعش اینجور شد، این چنین گفته بشود که به ان المتبادر عرفن، این اون جمله بود که عرض کردم که اگه در فرمایش مرحوم بعید نیست که از این عبارت اخذ شده باشد. من حل البيع صحته شرعا لان المتبادر عرفا من حل البيع صحته شرعا. خب این صحته شرعا شاید همون بیانی باشد که البته از یعنی به ضرس قاطع نمیگیم، ما احتمال این دارد که این عبارت ایشان معالش به همون فرمایشی باشه که مرحوم حاشیه رضوان الله علیه فرمودن، اگر حلال شد بی حلیت در اینجا غیر از صحت چیز دیگری معقول نیست باشد، یعنی بی صحیح است. صحت یعنی چی؟ حکم وضعی در اینجا در واقع جعل شده است. صحت یعنی چی؟ یعنی مؤثر بودن، اثردار بودن. نسبت به چه رقم از تصرفات اثر دارد؟ مطلق تصرفات. اگر مؤثر است بی نسبت به جمیع تصرفات، یعنی معاطات که بی است، مؤثر است نسبت به جمیع تصرفات، این کاشف است از نظر عرف از این که چی مالک شده است. میتونیم بگیم که این عبارت ایما و اشاره داشته باشد به همون ملازمه عرفیهی که چون تعبیر کده متبادر عرفن، و همون ملازمه عرفیهی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه از این طریق آمدن اثبات کردن که ما میتوانیم در اینجا استفاده بکنیم ملکیت از اول الامر را. لذا شیخ انصاری در آیتین که آیه احل الله البیع و آیه الا ان تکون تجارتا عن تراض باشد، اشکال و ایرادی که دارن خلاصش این است که میفرمایند این دوتا آیه دلالت بر ترخیص و جواز تکلیفی دارن نسبت به جمیع تصرفات، پس دلالت بر ملکیت من باول الامر که مدعا هست، این از این دعایه به نظر مرحوم شیخ انصاری استفاده نمی شود. بعد در ادامه مرحوم شیخ می فرمایند که الاولا ان یهمل الهلیه فی الآیت الاولا که آیه احل الله البیع است، الهلیت الوضعیه، چرا؟ حتی یستفاد منها صحت البیع. ولیکن عرض کردیم به بیان مبسوطی که از مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه هم نقل کردیم، در فرمایشات مرحوم آقای شیخ هم وجود داشت که ما چه حلیت رو حلیت تکلیفیه بدانیم در آیه شریفه، چه حلیت رو حلیت وضعیه، بی را چه به معنای مصدری که منشأ مشتقات است، چه به معنای اسم مصدری، علی جمیع تقادیر می توانستیم در اینجا استفاده ملکیت بکنیم از آیه شریفه. کما اینکه به آیه دومم خلافاً لشیخ انصاری و من تبعی ایشان می شود تمسک کرد که تجارتاً انتراز هم دلالت دارد بس در باب معاطات بر همون ملکیت. چرا؟ چون در باب تجارت و همچنین در عنوان به اصطلاح تجارت عنوان عقد و ایجاب و قبول لفظی نقابیده است، کما که در عنوان بیعم وجود لفظ درش به دلالت مطابقی ملحوظ نشده است. لذا از نظر عرف کما اینکه بیع با ایجاب و قبول لفظی بیعون، معاطات هم بیعون. از نظر عرف همون گونه که به اصطلاح بیع با ایجاب و قبول لفظی تجارت است، معاطات هم تجارت است. بلکه اگر بنابر تعبیری که مرحوم امام رضوان الله علیه دارن ما سیر بکنیم در تاریخ به هر حال تمدن بشر در باب ابواب معاملات، میبینه اول معاطات بوده بعد مسئله به اصطلاح عقود و الفاظ و اینها به میان آمده است. پس بنابراین اونی که به حسب وجود خارجی و به حمل شایع تجارت بوده، معاطات تجارت بوده، معاطات بی بوده، بعد بحث ایجاب و قبول لفظی به میان آمده است. خب اگر ما اینجور در نظر بگیریم، معاطات هم بیع از عرفن و هم تجارت است. در اینجا اکلم به تعبیری که مرحوم آقای میلادی رضوان الله علیه فرموده بودند عبارت از تسلط مع القهر و الغلبه. یادتون هست که در سابق بحثا شد دیگه، مع القهر و الغلبه. این گونه تسلط اگر واقع شد، بنابراین این تجارت است و تجارت در این صورت صحیح است. حالا در مورد بحث ما عرض کردم از نظر صغرا معاتات بیعون و تجارتون، کبرارم که این دوتا آیه دلالت میکند، پس در نتیجه باید بگیم که معاتات اکل بر عنوان تجارت در اینجا هیچ اشکالی ندارد و ما از مملیهیت غیر از این معنا چیزی دیگری را نمیخوایم بگیم. حسب متعلقم همونجور که در متول خواندید، برای این است که لیذهب ذهن الصامئ الى کل مذهب ممکن، برای اطلاق عموم از حرف متعلق استفاده. پس جمیع تصرفات حلال است در صورتی که تجارت باشد، اعم از این که متوقف علی الملک باشد یا غیر متوقف علی الملک باشد. اینا دیگه بر نمیگردیم اشاره کنیم. اما مسئله سیره که ایشان راجب سیره اشکال کردن، این سیره هم ظاهرن نباید اشکالی داشته باشد. اینجور نیست که هر سیرهی که در خارج باشد این سیره مورد مثلا منشأش بیمبالاتی باشد. ما میبینیم الان این سیره در زمان ما هست، سیر قهقرایی او را که همینجور برگردیم به زمان معصوم سلام الله علیه که برسیم، این سیره بوده است. ردعی هم به ما واصل نشده است از ناهی معصوم نسبت به این که این سیره نباید بهش اعتنا بشود و عمل نکنند. پس بنابراین این در حقیقت همونجور که در بحث اصول داشتیم امروز، سیره اغلاییه است که شارع هم به عنوان رئیس الاغلا مسلک دیگری در مقابل به هر حال اغلا ندارد. پس در نتیجه این سیره مورد اعتنا هست و اگر سیره قائم شده است برای این که معامله می کنند با مأخوذ به معاتات به نحو معاملهی که با بیع با ایجاب و قبول لفظی دارند، این سیره چرا به هر حال بگیم که برخلاف اون است؟ بله، اگر این سیره ردعی از ناهی شاد، بله حالا عرض بنده
شیخ انصاری سیره متشرعه میگه رضا بحث قلت مبالا،
نه ما قبلا بحث سیره مطرح کردیم، گفتیم اینجا سیره متشرعه نمیگیم. بله بله بله، خب نه اصلا سیره بس سیره متشرعه است، آیا فقط متشرعه در معقوضه به معاتات؟ ما در اصل اینکه این سیره سیره متشرعه باشد قبلا اشکال کردیم دیگه، باز بر نگردیم به اون حرف. اونجا گفتیم این سیره سیره متشرعه نیست، اختصاص ندارد به متشرعه، فقط چه متشرعه چه غیر متشرعه همه به این سیره، پس معلوم شد منشأ اوغلایی دارد، سیره اوغلایی است در حقیقت. لذا تازه بر فرضم سیره متشرعه بگیم، ما در صورتی میتوانیم بگیم که از غلت مبالات هست که دلیل داشته باشیم، یعنی رادع داشته باشیم. رادع نداریم، رد واقعی هم که فایده ندارد، باید به ما برسد. پس ما اگر به دست ما نرسیده است منعی از ناهی معصوم سلام الله علیه نسبت به این سیره، به چه وجه این سیره رو بگیم مثل سایر سیر اونها هست و از کمی مبالات هست؟ خیر، هم چه چیزی وجود ندارد. پس ما بر فرض تنزل، اصلا ما بر فرض تنزل میگیم دوتا آیه دلالت ندارد بر ملکیت من اول الامر، سیره را هم قبول نکنیم. ما میگیم شما این معنا را که قائلین جمیع تصرفات حلال است، ما یک جمله بنده به تعبیر بنده البته عرض میکنم، اینجوری سوال میکنیم از شما، شارع مقدس اگر اینجوری بفرماید در مأخوذ آخذ شی معاتاتن برای او تمام تصرفات جایز است، اینجور اگر بفرماید، شما از این عبارت چه استفاده میکنید؟ ملکیت من این تصرف استفاده میکنید یا ملکیت من همین زبان تحقق معاتات؟ هر شنوندهی که آشنای به الفبای فقه باشد میفهمد که اگر چنین بیانی صادر شد معناش ملکیت است، به جای تعبیر به ملکیت اباحه جمیع تصرفات آمده است. خب اگر تصریح به این معنا بکند، شما ملکیت من اول الامر میفهمید نه ملکیت من این تصرف. باید در اینجا هم اگر گفتید مقتضای ادله اباحه جمیع تصرفات است، مثل تصریح شارع است به اباحه جمیع تصرفات. اگر این شد، ملکیت رو باید من اول الامر بدانید، نه من حین تصرف. علاوه بر این، ما می توانیم به آیه مبارکه اوفو بالعقود نیز تمسک کنیم برای مدعا، و این آیه شریفه هم دلالت دارد. چرا؟ چون مفردات این آیه را اگر توجه بکنیم، بعد می‌بینیم کاملا با باب معاتات منطبق می‌شود، و اصلا معاتات یکی از مصادیق این آیه مبارکه هست. عقد در معنای لغوی او ایجاب و قبول لفظی نخوابیده است. یعنی این چنین نیست که به هر چیزی که ایجاب و قبول لفظی باشد بهش بگن عقد. در حقیقت معنای لغوی عقد به معنای پیوستگی، پیوند، به تعبیر دیگه پیوند، این معنای لغوی عقد است. حالا این پیوند همراه باشد با لفظ یا همراه باشد با فعل. لذا در مواردی که اصلا لفظم نیست کلمه عقد اطلاق شده است، مثل اینکه نمیگی مثلا در باب اعتقادات عقد قلب، عقد قلب یعنی پیوند قلبی، اونجا بحث لفظ که نیست. یا مثلا فرض کنین سابقا این بند شلوار نخی بود دیگه، با نخ چی میکرد؟ میگفتن آقا بند شلوار طرف عقد ازار که به اصطلاح ببندن محکم. پس ببینیم مطلق پیوند که درش یک مقدار شدت هم هست، درش نهفته معنا عشره، به درش معنای تقریبا شدت، اینو تعبیر میکنن به عقد. این اولا. خب اگر این شد، در بابی بیع با ایجاب و قبول لفظی که واضح است که هم عقد است، پیوند هست، و لفظم که کاشف از اون عقد و پیوند است، لفظ کاشف میگیریم. در باب معاتات هم همون عهد و پیوند وجود دارد، اما به جای لفظ کاشف از این عهد را فعل قرار دادن. یعنی وقتی طرف این اون چرا که به دیگری میدهد، این کشف از یک مطلبی میکند و اون یکی چنین پیمان و پیوندی بینشان وجود دارد. لذا عقد به معنی عهدم آمده است. اوفو بالعقود در روایت هم تفسیر شده است به اوفو بالعقود، که مطلق عهد عقد است. و اما کلمه اوفو، در کلمه اوفو حسب استعمال و لغت، وفا به معنای ترتیب، وفا به نسبت به هر شیء به حسب همون شیء است. شما اگر وعده ای دادید، وفا به اون وعد این است که به اون وعده خودتون چی عمل کنید. وفا در باب معاملات به ترتیب اثر اون معامله است بر اون معامله. پس وفا و کل شیئین به حسبه. این جمله هم که روشن شد، نکته مقابل وفا می شود چی؟ تخلف. تخلف هم به عدم ترتیب اثر است. لذا وقتی کسی وعده داد به این که شما رو دعوت کند، دعوت نکرد، میگن آقا این وفا نکرد. قسمی خورد طبق او اگر عمل نکرد، میگن وفا به یمین نداشت و هاکذا. این دو جمله که روشن شد، میایم در محل بحث. پس در کلمه عقد لفظ وجود ندارد، بله لفظ میشود کاشف از عقد، کما که میشود فعل کاشف از عقد باشد. وفا هم به معنای ترتیب مقتضا بر مقتضی، در هر شیئی به حسب خودش. این دو نکته که روشن و واضح شد، میایم در محل بحث. در محل بحث گرچه امر اوفو امر مولوی تکلیفی است، ولیکن به دلالت التزام می توانیم استفاده ملکیت بکنیم، چون اگر لازم و واجب شد به وفاء به عهود، معاتات هم عهدون، کما اینکه در مورد بیع با ایجاب و قبول لفظی هم عهدون، از نظر عهد و پیمان هیچ فرق اینا با هم ندارن، همونجور که موجب و قابل عوضین را تعهد دادن که مبادله کنن، در باب معاتات هم طرفین در حقیقت تعهد دادن که چی؟ مبادله این مال به مال محقق بشود. پس نسبت به عهد بر مبادله، بیع با ایجاب و قبول لفظی و معاتات هیچ فرقی با یکدیگر ندارن. ما مکلف شدیم به حکم آیه شریفه به این که وفا کنیم به این عهد. وفا به این عهد آیا فقط حکم تکلیفی است بدون ترتیب اثر خارجن یا نه؟ این حکم تکلیفی موقعی انتصال می شود که ترتیب اثر خارجی بر او بشود. خب معلوم است اگر معاتاتی واقع شد و طرفین به حکم آیه شریفه مکلف شدند به این که یجب و به هر یک از این دو طرف وفای به این عهد، ترتیب اثر خارجی بر این وفا این است که اون چرا که این طرف دارد به او تملیک کند، او را به این تملیک کند. در اینجا اگر ملک گرچه به دلالت مطابقی یجب الوفا، ولی به دلالت التزام ملکیت است. چرا؟ چون وفا بدون ترتیب اثر خارجی معقول نیست در این مورد، و ترتیب اثر خارجی بر مأخوذ بالمعاتات به این است که معامله بشود با او به نحو معامله ملک خودش است. و الا که اگر بنا باشد وجوب وفا داشته باشد اما ترتیب اثر خارجی نداشته باشد، معناش این است که دیگه وجوب وفا میشود لغو. پس ما سونن لکلام الحکیم عن اللغویه چاره‌ای نداریم جز اینکه بگیم وجوب وفا به عهد در باب بیع در باب معاتات به ترتیب اثر خارجی است، و ترتیب اثر خارجی متصور در محل بحث ما ملکیت است. خب بله ابای تصرف است، ولی که ابای تصرف عرض کردیم به ملازمه عرفی کاشف از اون میشد. بله اون رو میتونیم زمین بکنیم چون فهم عرفی در این مقدار اشکالی نداره. نه آیه به همین مقدار دلالت میکنه. پس بنابراین الهازا یکی از ادله را ما میتوانیم آیه شریفه اوفو بالعقود قرار بدیم به همین نحوی که عرض کردم. ما حاصل تمام عرایضی که داشتیم تا اینجا این میشود از نظر مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه و مرحوم آقای میلانی و بسیاری از متأخرین، البته در دلیل اختلاف دارند، معاتات را مملک میدانند من اول الامر. مرحوم شیخ انصاری به بعضی از وجوهی که اعتنایی به اون وجوه نمی شود کرد خواستن اثبات بکنن، فهمان حالا که دستمان از آیه کوتاه سیره هم کوتاه، به بعضی از وجوه رو آوردن که ما از این طرق بتوانیم اثبات بکنیم مملکیت معاتات من اول الامر را. بعد خودشان هم خدشه وارد میکنن. ما به حمد الله به نیازی به این که به اون وجوه تمسک بکنیم نداریم، چون دلالت این سه آیه و سیره را هم که قبول کردیم بر مملکیت معاتات من اول الامر را تمام و تام دانستیم. فعلا هزا
در یکی آیه آخری امر و حمل بر لغویات نکنیم، همون مجرد باید تصرف همون باید بشه که عدم لغویات باشه.
عرض کردم اباحه جمیع تصرفات بدون ملکیت معنا نداره از نظر اون. نه بر نمیگرده، این آیه خودش یک بیان مستقلیه دیگه، بر نمیگرده به زمینه اون فهم عرفی که اگر همه تصرفات مباح شد قهر ملکیت از آیه هم خودش دلیل میشود. چرا برگرده بود؟ پس بنابراین آقا ما همون جوری که این بزرگواران فرموده اند معاتات را از اول الامر ما میتوانیم مملک بدانیم و با مأخوذ معاتات به معاتات میتوانیم معامله ملک بکنیم. بنابراین او بیاناتی که در سابق از بعض از بزرگان نقل شده بود که در مأخوذ به معاتات بحث خمس را مطرح کرده بودن، یا در مسئله استطاعت آمدن راجع به مأخوذ به معاتات گفتن چون ملک نیست مستطیل نمیشد و این حرفا، اینو هیچ کدومشون دیگه وارد نیست. بلکه اگر شخص به معاتات چیزی را کسب بکند و خمس به او تعلق گیرد یجب علیه الخمس. اگر در باب استطاعت به هر حال موجب تحقق استطاعت مالی شخص بشود، این به هر حال از اسباب تحقق استطاعت بود و هاکسا در سایر مواردی که به هر حال موضوع اونها ملکیت است. پس از این نظر معاتات و بیع هیچ فرقی با هم ندارن. حالا بحثایی که بعد از این داریم به تبع مرحوم شیخ رضوان الله بحث میکنیم. از جمله مطالبی که هست اینه که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله به تبع شیخ انصاری این مطلب رو مطرح کردن که اگر ما معاتات رو مملک بدانیم، تأسیس قواعد جدید در فقه لازم میاد. اینا ببینیم اون شبهات اشکالات چی هست و چه جوابی باید داد. اصلا با